بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در مقاطعات مرحوم شیخ فرمان آنچه اوفق به گواهی است این است که ما قائل به ملکیت بشویم، اونم ملکیت لازمه، یعنی بگوییم معاطات مفید ملکیت است، اونم ملکیت لازمه بر اساس اصالت اللزوم. اصل در ملک لزوم هست، همون استصحاب ملکیت. وقتی که ما گفتیم در معاطات ملکیت حاصل می شود، شک می کنیم که آیا لازم هست یا لازم نیست، اصل لزوم آن را اقتضا می کند. من وقتی که ملکیت را گفتیم، یکی از اینها بعد از معاطات رجوع بکند، شک می کنیم که اون ملکیت زائل می شود یا نه، استصحاب ملکیت را می کنیم. لزوم را با چه چیزی اثبات کنیم؟ با استصحاب ملکیت. دو نفر که با هم معامله معاطاتی می کنند، ملکیت چه حاصل شد؟ حالا یکی از اینها برمی گردد، شک می کنیم که با رجوع اون ملکیت از بین می رود یا نمی رود، استصحاب بقای ملکیت را می کنیم. بعضی ها گفتن که اینجا نه، ما نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم. این متوقف هست برای چه اون کلی قسم دوم را، استصحاب کلی قسم دوم را، این را یه یادآوری بکنیم، چون این اشکال مبتنی بر کلی استصحاب کلی قسم دوم است. یادتون باشد در اصول گفتن که استصحاب کلی سه قسم است. قسم دومش این بود که کلی در ضمن فردی تحقق یافته است، ولی نمیدانیم که اون فرد قصیر العمر بوده یا طویل العمر بوده. مثالی که مرحوم شیخ در رسائل میزد که حیوان در خانه بوده است، نمیدانیم اون حیوانی که در خانه بوده طویل العمر بوده، مثلا فیل بوده چه سالیان سال زنده میماند، یا پشه بوده از بین رفته است. یعنی مستصحب امرش دائر است بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث. قصیر العمر باشد قطعا از بین رفته است، طویل العمر باشد باقیست ولی حدوثش برای ما مشکوکه. اصلا در این خانه حیوان طویل العمر داخل شده است یا نه؟ اصل عدم دخول حیوان طویل العمر است، اصل عدم حدوث طویل العمر است. لذا در استصحاب کلی قسم دوم گفتم که ما نه نسبت به قصیر العمر می توانیم استصحاب جاری کنیم، نه نسبت به طویل العمر. به قصیر العمر نسبت به قصیر العمر نمی تونیم استصحاب جاری کنیم، چون از بین رفته است دیگه. قصیر العمر بعد از یک هفته که مثلا ما شک می کنیم، یک هفته زنده نمی ماند که. قصیر العمر باشد منتفی است، طویل العمر باشد باقی است، ولی حدوثش برای ما مشکوک است. لذا گفتن که استصحاب فرد را نمیتوانیم جاری بکنیم. خب همین را بعضیا خواستن در ما نحن فی پیاده کنند، یعنی در اونجایی که معامله معاطاتی انجام یافته، ملکیت حاصل شده است و یکی از مالک ها رجوع کرده است، نمیدانیم ملکیت باقی است یا باقی نیست. اگر ملکیت متزلزل باشد، این همون قصیر العمر است. ملکیت، ملکیت متزلزل باشد، قطعا از بین رفته. چرا؟ چون گسیر الامر است دیگه، با رجوع احد المتعاطیین این باقی نمیماند. اگر بله ملکیت متزلزل حاصل شده باشد، قطعا از بین رفته است. اگر ملکیت لازمه باشد، بله ملکیت لازم مثل اون حیوان طویل العمر است و با رجوع یکی از اینها منتفی نمی شود، باقی می ماند. اگر قصیر العمر باشد از بین رفته، طویل العمر باشد باقی است، ولی حدوثش برای ما مشکوک است. اصلا ملکیت لازم حادث شده است یا حادث نشده است؟ پس اینجا ما نمی توانیم استصحاب را جاری کنیم. همونطوری که در استصحاب کلی قسم دوم نمی توانیم نه در فرد قصیر نه در فرد طویل نمی توانیم استصحاب جاری کنیم. قصیر متیقن الارتفاع است، طویل هم مشکوک الحدوث است، اصلا حدوثش برای ما مشکوک است. فکذا در ما نحن فی، در ما نحن فی محل بحث اونجا است که معاطات انجام یافته، ملکیت حاصل شده، یکی از اینها حالا یا بایع یا مشتری رجوع کرده، ما شک میکنیم ملکیت باقی است یا نه. اگر ملکیت متزلزل باشد، قطعا از بین رفته. ملکیت لازم باشد، حدوثش برای ما مشکوکه. پس ما نمیتوانیم استصحاب ملکیت را بگوییم. آها، اینا لزوم را از چه راهی اثبات میکردن؟ جلسه قبلی هم توضیح دادم دیگه. لزوم را از چه بابی اثبات میکردن؟ استصحاب دیگه. میگفتن لزوم را، ملکیت را استصحاب میکنیم، ثابت میشود این ملکیت، ملکیت چه هست؟ لازم هست. بلچه بالاتر، بر رو به ما یزاد استصحاب و بقای الگت المالک الاول. این اشاره به یه استصحاب دیگر دارد، استصحاب سببی و مسببی. هر جا استصحاب سببی باشد دیگه استصحاب مسببی جاری نمی شود دیگه. چرا جاری نمی شود با وجود سببی؟ با وجود استصحاب سببی چرا مسببی جاری نمی شود؟ چون شک از بین می رود دیگه. وقتی که استصحاب سببی را جاری کردی دیگه شکی نمی ماند. مثال یاد داد الموجزده و یاد را سبحانه مثال بمشته سببی مسببی هم چی؟ نه، اون تعارض مفهوم با منطوق. یه لباسی نجس بوده، یه لباسی نجس بوده، در آبی شسته شده است. الان ما شک میکنیم نجاست برطرف شده یا نه. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدانیم اون آب نجس بوده است یا پاک بوده است. اگر اون آب پاک باشد این لباس هم پاک شده. اگر اون لباس نجس باشد، ببخش، اون آب نجس باشد، این لباس هم چیه؟ نجسه، طهارتش حاصل نشده. آبی که طاهر است مطهر هم است دیگه. اما اگر آب نجس باشد، خب لباس نجس نجاست هم باقی است. خب بیایم در اون آب استصحاب جاری کنیم، بگویم این آب پاک بوده قبلا، الان هم چیه؟ پاکه. نتیجه چه میشود؟ پس این لباس هم پاک شده است دیگه. آب پاک باشد لباس پاک شده. با انچه حالت سابقه یه لباس چیست؟ نجاست است دیگه. قبل از آن چی در این آب بشوییم نجس بوده است. شک میکنیم پاک شده یا نه؟ در لباس استصحاب نجاست را داریم، در آب استصحاب طهارت را داریم. استصحاب طهارت در آب مقدم میشود بر استصحاب نجاست در لباس. چرا؟ چون سببی و مسببی هستن. چرا من شک میکنم این لباس پاک شده یا نشده؟ این ناشی از چیست؟ چون نمیدانم این آب پاک بوده است یا پاک. اگر اون آب پاک باشد خب اینم پاک شده، نجس باشد این پاک نشده. لذا وقتی چه استصحاب طهارت را در اون آب جاری کردیم دیگه در لباس استصحاب نجاست جاری نمی شود. اینا حاکم محکوم هستند. اصل سببی حاکم بر اصل مسببی هست، چون موضوع اش را از بین میبرد دیگه، شک را از بین میبرد. خب از همون قاعده چی در اونجا گفته شده اینجا استفاده میکنیم، این مستشکل استفاده میکند. بگه ببینید الان شک ما در چیست؟ این است که یکی از اینها چی رجوع کرده در معاتات، ملکیت باقیست یا باقی نیست. من این کتاب را با معاتات خریدم. حالا بایه فروشنده رجوع کرده، ما شک میکنیم آیا ملکیت من نسبت به این کتاب چه از راه معاتات به دست من آمده باقی، چون ملکیت حاصل شده بود دیگه، آیا باقیست یا باقی نیست؟ میگیم چرا شک میکنید؟ میخوام اون سببی اون سببی را درست کنم. چرا شک میکند مشتری چه آیا ملکیت او بر این کتاب باقیست یا نه؟ چون نمیداند ملکیت این کتاب نسبت به بایه. قبلا نه ملک بایه بود، این کتاب قبل از آنی که ملک مشتری بشود ملک چیه؟ بایه بود. چرا شک میکند چه این ملکیت مشتری بر این کتاب باقیست یا نه؟ چون نمیداند الگه مالک اول همون فروشنده از این کتاب قطع شده یا نه. خب اصل چیه؟ اصل نیست قطع نشده. اگر ارتباط و الگه او قطع نشده باشد نتیجه چه خواهد بود؟ پس این کتاب دیگه ملکیتش برای من باقی نیست. سببی مسببی این گونه دو. اینجا حالا به صورت خیلی گذران مرحوم شیخ رد شده در بیان اشکال اینا. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که خواستم بگویم چه ما نحنفی از قبیل استصحاب کلی قسم دوم هست، نه استصحاب در فرد طویل جاری می شود نه استصحاب در فرد قصیر، یا نه بگویم چی، نه از قبیل سببی و مسببی هست، استصحاب الگه مالک اول نسبت به این کتاب را جاری کنیم، دیگه نوبت به استصحاب ملکیت برای مشتری باقی نمیماند. این حالا اشکال مرحوم شیخ فرمان چه مدفوعتو. خب در استصحاب کلی قسم دوم، در استصحاب کلی قسم دوم اونجا چه گفتن؟ در رسائل یا مثلا در سور فکر در موجز چه خوندید؟ استصحاب اونجا چگونه از حکمش جاری می شود نمی شود؟ نبیزه هر دم بلندی یلدن یتشمش یلدن جمعیان نده خبر
بعد کلی جاری
احسن استصحاب کلی جاری می شود ولی استصحاب فرد جاری نمی شود. گلیزا ما اونجا می گفتیم چه حیوان را می تونیم استصحاب کنیم، چون ارکان استصحاب نسبت به کلی اینجا تحقق داره. ارکان استصحاب چیست؟ یقین سابق، شک. شما نسبت به حیوان یقین دارید، الان هم شک دارید. نسبت به کلی استصحاب کلی جاری می شود، نسبت به فرد استصحاب جاری نمی شود. از همون اینجا هم استفاده می کنیم، میگیم بعد از رجوع احد المتعاطیه ما شک میکنیم ملکیت باقیست یا نه، نه ملکیت متزلزل را استصحاب میکنیم تا شما بگوید با رجوع قطعا از بین رفته، نه ملکیت لازم را استصحاب میکنیم تا شما بگوید چه حدوثش مشکوکه، چه چیزی را استصحاب میکنیم؟ اصل ملکیت را با قطع نظر از لزوم و تزلزل. ملکیت یه امر کلی است دیگه، ملکیت مقسم است برای دو قسم، ملکیت اما لازمتون و اما چیه؟ جا مثل حیوان، بگیم حیوان یا انسان است یا مثلا فرس است یا طویل العمر است یا قصیر العمر است. اینجا هم ملکیت یا ملکیت لازم است یا جایزه، نسبت به جواز و نسبت به لزوم استصحاب جاری نمی شود. حتی آقای بایگان چی در زمین نشسته و در حال خفقه و خفقتانه ایشون هم این را تصدیق میکنن. بله چرا جاری نمی شود؟ آیه ایدن یه اتماس داده مرچتیم نعمتن استفاده نیم. نسبت به اگر معلوم نیست در واحد بود چه بنویسم؟ yazı.
سالهی رو را چون تقاچه شد دیگر سی رو دارم اینجا ببینید ملکیت ملکیت یعنی کردی هست ملکیت لازمه ملکیت جایی خب معاتات انجام یافته ملکیت حاصل شده هست الان احد المتعاطیه احد و متعاطیه رجوع کردیم از معاده رجوع کردیم ما شک میکنیم ملکیت باقیست یا نه ملکیت لازمه را میتونیم استصحاب کنیم یا نه چرا؟ چرا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ چون حدوثش مشکوکه در استصحاب ما باید یعنی به حدوث داشته باشیم چیزی که حدوثش مشکوک هست که استصحاب در اون جاری نمی شود جواز را هم نمی توانه چرا؟ ملکیت جایزه را چون اگر جایز باشد با رجوع از بین رفته است با رجوع قطعا لایق شده یعنی اگر ملکیت لازمه باشد یقین به حدوث نیست اگر ملکیت جایزه باشد یقین به ارتفاع هست اون استصحاب اونجا که یقین به ارتفاع باشد چه جاری نمیشود ما نه در لازمه استصحاب جاری میکنیم نه در جایزه در چه چیز استصحاب جاری کنیم؟ در اصل ملکیت بالاخره ملکیت چه لازمه باشد چه جایزه باشد حاصل شده است دیگه علی کل حال ملکیت حاصل شده یا چه چیز استصحاب کنیم؟ ملکیت را همین برای ما کافی است. وقتی اصل ملکیت استصحاب شد، جواز تصرف ثابت می شود. ملکیت چه لازمه باشد، چه جایزه باشد، آثاری دارد دیگه. در استصحاب کلی استحضار دارد دیگه. در استصحاب کلی اون اثر مشترک را بار می کند. اون اثری چه مال کلی است، نه مال فرد. مال فرد مترتب نمی شود چون فرد را نتونستیم. جواز تصرف اثر ملکیت است و ما ملکیت را استصحاب میکنیم و جواز تصرف را چه اثر آن هست مترتب میکنیم این یک جواب دو جواب دوم جواب دوم این است که اصلا این چی میگم ملکیت دو قسمه ملکیت لازمه و جایزه نه این چه حقیقت ملکیت بله متفاوت باشد در لازمه و جایزه مثل انسان فرس نیست حیوان بگیم یا انسان است یا فرس حقیقت اینها ماهیت اینها متفاوته اون حیوان ناطق است این حیوان ساحله در ملکیت این چنین نیست ملکیت حقیقتش حقیقت واحد است پس این لزوم و جواز چیه؟ میگه این لزوم و جواز در حقیقت ملکیت دخالتی ندارد لزوم و جواز از احکامی است که شارع حکم نموده است شارع جعل کرده است شارع یه جا گفته این ملکیت لازم هست یه جا گفته چیه ملکیت جایز هست یه جا گفته نمیتونه رجوع کنی یه جا گفته میتوانی رجوع این مربوط به احکامه و این داخل در قوام و ماهیت ملکیت نیست که این را متفاوت بکنند بگویم که حقیقت ملکیت لازم غیر از حقیقت ملکیت جایزه نه حقیقت متفاوت نمی شود مثل هبه لازمه و هبه جایزه آیا هبه لازمه با هبه جایزه حقیقتش متفاوته هبه هست دیگه هبه اعطای بلا عوض هست حقیقت هبه تملیک مجانی است. فرقی نمی کند چه لازمه باشد چه جواز لزوم از احکام است. اینجا هم میگویم چه جواز لزوم چی از احکام ملکیت است، نه چه داخل در حقیقت ملکیت. تا شما بگویید چه این فرد غیر از اون فرد است، دو فرد مغایر هستند، نمیتوانیم استصحاب را جاری کنیم. حالا عبارت را چند ساعت بخونیم، من ادامهش را توضیح بده. حکم است دیگه. نه بسیط هست دیگه، یا هست یا نیست دیگه، این کم دارد و زیاد دارد نیست، شارع حکم اعتباریست دیگه، شارع حکم کرده. مثلا در بیع خیاری، در بیع خیاری شارع حکم کرده که ملکیت جایزه. میتونه رجوع از حکم شارع به جواز رجوع چه چیزی را استفاده میکنیم؟ ملکیت جایزه را. اما ملکیت ملکیت هست دیگه، جواز لزوم در ماهیت آن دخیل نیست. ایت سنده ملکیت
دیگه
از احکام هستی که گفتیم، مثال زدن دیگه، مثال زدن دیگه. در مثل فرس و انسان چی نیست، نه ماهیتشون متفاوت.
اوفقها بالقواعد هو الاول بناءً على اصالة اللزوم في الملك للشکی
زواله بمجرد رجوع مالک الاصلی. این نظر نهایی مرحوم شیخ در مورد معاطات هست. اینا یه علامتی بذارید، نظر مرحوم شیخ در معاطات چیست؟ در بالا فرمودن وجوهم اوفقها به گواهد اولیه هو الاول. اول چه بود؟ هم قول شیخ مفید، لازم است مطلقا. حالا چه الفاظ باشد چه نباشد، منظور از الفاظ نه ایجاب قبول، جلسه قبلی گفتم بناءً بر اصالت اللزوم در ملک. این چه اصلی است؟ استصحاب است. چون شک می کنیم در زوال اون ملک به مجرد رجوع مالک اصلی. مالک اصلی رجوع، مثلا مالک این کتاب برزانی که فروخته با معاطات رجوع می کند، شک میکنیم ملکیت مشتری نسبت به این کتاب باقی است یا نه، چه چیز را استصحاب میکنیم؟ ملکیت مشتری را.
و دعوا ان الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر بل مفروض انتفاء الفرد الاول بعد الرجوع بل فرد الثاني كان مشكوك الحدوث من اول الامر فلا يجوز الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء ألقة المالك الأول مدفوعة مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل.
خب ببینید این دعوا میخواد چه کند؟ میخواد در این استصحابی که گفتیم اشکال وارد کند دیگه. کدوم استصحاب؟ استصحاب ملکیت. میگه شما اینجا ملکیت را استصحاب میکنید، ملکیت لازم را استصحاب میکنید یا جایز را؟ لازم که حدوثش مشکوکه، جایزم که باشد با رجوع از بین رفته است. یعنی جد لازم باشد یقین به حدوث ندارید، جایز باشد یقین به ارتفاع دارید. علی کل حال این استصحاب جاری نمیشود. همون استصحاب کلی قسم دوم، ان ثابت آنچه ثابت است ملکیست که مشترک است بین متزلزل و مستقر، همون لازم. مفروض انتفاع فرد اول است بعد از وجود. فرد اول هم متزلزل دیگه، همون گسیر العمر. متزلزل باشد گسیر العمر است دیگه، با رجوع از بین می رود. مفروض انتفاع فرد اول است بعد از وجود. فرد دوم، فرد دوم چه باشد؟ لازم. این هم چه مشکوک الحدوث هست من اول الامر. نتیجه فلا ینفع استصحاب. استصحاب مستصحب میخواد دیگه. مستصحب شما چیست؟ ملکیت لازم است یا جایزه. یکی یقین به ارتفاعش داریم، یکی هم شک در حدوثش. مشکوک
بودن چه اثری داره که
نمیتونیم استثاب جاری کنیم دیگه. الان شما نمیدانید چه آیا زید عادل بوده یا نه، میتونیم استثاب عدالت کنیم؟ عدالت اصلا حدوثش برای شما مشکوکه. استثاب دو رکن دارد دیگه، یقین به حدوث و شک در چی؟ بقا. اگر یکی از اینها مختل باشد دیگه استثاب جاری نمیشود. بل رو به ما یزاد، اینجا یه چیزی هم اضافه میشود، استثاب بقا الگه مالک اول. این را از خارج توضیح دادم دیگه. این کدوم را بیان میکنند؟ همون سببی و مسببی. چرا مشتری شک میکند آیا بله ملکیت این کتاب برای او باقی هست بعد از رجوع اون مالک اصلی یا باقی نیست؟ چون نمیداند الگه او با از این کتاب قطع شده است یا قطع یه زمانی الگه داشته است دیگه. قبل از آنی که این کتاب را به من بفروشد الگه مالکی و مملوکی برقرار بوده است. حالا شک میکنیم بعد از رجوع اون الگه باقی هست یا نه؟ استصحاب چه میکنیم الگه را؟ و در نتیجه الگه مالک اول باقی باشد که مشتری نسبت به آن دیگه ملکیتش باقی نمانده است. سببی مسببی است. این مدفوعت رو این دفع می شود. مضافاً چند تا جواب می دهد. ببینید در استصحاب کلی قسم دوم اونجا گفتن استصحاب کلی چه جاری می شود. شما گفتید در یکی یقین به حدوث نیست، در یکی هم شک در بقا نیست، یقین به اعتبار. میگیم نسبت به فرده در استصحاب کلی قسم دوم ما در فرد نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، ولی چه اشکالی دارد در کلی استصحاب را جاری کنیم؟ اصل ملکیت یقینی بوده، متیقن بوده، الان هم چیه؟ مشکوک است. پس ابقای ماکان میکنیم دیگه، میگیم ملکیت بوده الان هم چیه؟ بله ملکیت لازمه بگویید حدوثش مشکوک، ملکیت جایزه بگویید ارتفاعش یقینی است. ولی نه لازمه را ما میگوییم نه مثل همون حیوانی که نمیدانیم آیا فیل بوده یا پشه. نه پشه بودن را میتونیم استصحاب کنیم نه فیل بودن را، ولی حیوان را میتوانیم استصحاب کنیم. میگه همین کفایت میکند دیگه. استصحاب ملکیت برهم شیخ میفرمان چه یکفی، نه اونا میگفتن لایم فعال استصحاب، ما هم میگیم چرا استصحاب فرد را بگویید بر لایم فعال، ولی ما چه میکنیم استصحاب کلی آیا نافع هست یا نه؟ میگه بر استصحاب کلی برای ما اینجا اثر دارد دیگه. وقتی استصحاب ملکیت جاری شد چه چیزی برای اون مترتب میشود؟ جواز تصرف مدفوعتون. مضافاً بر اون مطلبی که گفته شد که ممکن است ادعای کفایت تحقق قدر مشترک در استصحاب، قدر مشترک همون کلی است دیگه، کفایت تحقق کلی در استصحاب. فتعمل، این فتعمل نمیخواد اشکال کند ها، این تأمل، امر به تأمل، امر به دقت در مسئله است. ببینید بعضیا چند لحو گفتن چین از قبیل شک در مقتضی است، با فتعمل میخواد بگوید نه این از قبیل شک در مقتضی نیست، این از قبیل شک در چیه؟ رافع است. مرحوم شیخ مبناشون در استصحاب چیست؟ شیخ چه مبنایی در استصحاب داره؟ در سلوف کم بود ها اون 11 قولی چی نه؟ شیخ مبناش این است دیگه، در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. استصحاب در کجا جاری میشود؟ شک در رافع. بقیله معلوم داده آن نمیلاد فرق داره. حالا یه نفر اشاره کنه من تکمیل شک دارم مختلف. من یه اصطلاحاتی را میگم اینا را مفروض میگیرم چه میدانم. وگر احتمال این است که نمیدانید به من اگر من ابراز کنید من اینا را توضیح بدم. شک در مقتضی و رافع. ببینید شک در مقتضی است که در اصل قابلیت یک شیئی برای بقا ما شک کنیم، مثلا این قابلیت بقا دارد
یا قابلیت بقا ندارد. قابلیتش برای بقا محرز نیست. یا آدم 85 ساله گم شده است، 5-6 ساله خبری از او نیست، اینجا قابلیتش مشکوک است دیگه. آدم 85 ساله چقدر میتونه عمر بکنه؟ اینجا استصحاب شیخ میگوید استصحاب جاری نمیشود. امروز مراجعه کنید در موجز اینا هم بکنید، در شک در قابلیت و استعداد شیخ برای بقا، که این را اصطلاحا شک در مقتضی میگویند، استصحاب جاری نمیشود. شک در رافع چیست؟ ما احراز کردیم که این برای بقا استعداد دارد. آیا رافعی آمده که این را از بین ببرد یا رافعی نیامده؟ مثلا یه آدم 30 ساله گم شده است، همین استعداد برای زنده ماندن را چیه؟ دارد. مثلا خدا نکرده تصادف کند، یه حادثه ای پیش بیاید، اون را میگن شک در رافع. مرحوم شیخ یادتون باشد، بله، نظر مرحوم شیخ در استصحاب از میان اون 11-12 قولی چهار نقد کرده. نظر مرحوم شیخ این است در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. استصحاب در کجا جاری است؟ در شک در رافع، برخلاف مرحوم آخون. مرحوم آخون فرقی نمی کند، استصحاب هم در شک در مقتضی جاری می شود، هم شک در رافع. این چه میگه فتعمل؟ بعضی ها خیال کردن چه ما نحنفی از قبیل شک در مقتضی است. چرا؟ چون این ملکیتی که به واسطه معافات حاصل شده، ما شک می کنیم که این قابلیت بقا را دارد بعد از رجوع اون مالک اصلی، یا قابلیت بقا را چیه؟ ندارد. اگر اینطور بگوییم این شک در مقتضی می شود دیگه. آیا اون ملکیت چه حاصل شده بود؟ مالک کتاب رجوع کرد، ما شک می کنیم که ملکیت مشتری نسبت به این کتاب قابلیت دارد بعد از رجوع مالک باقی بماند یا قابلیت ندارد. مرحوم شیخ با این فتعمل میخواد بگوید نه بابا، این از قبیل شک در مقتضی نیست، این از قبیل شک در چیه؟ رافع. چرا؟ چون ملکیت حاصل شده است یا نه؟ قطعاً چه حاصل شده؟ ما شک میکنیم چه آیا رجوع رافع آن ملکیت هست یا رافع آن ملکیت نیست؟ اما امرم فتعمل را به عنوان اشکال می آورد. اینجا اشکال نیست، اینجا می خواهد بگوید چه اگر کسی توهم کند چه ما نحنفی از قبیل شکی در مقتضی است استصحاب جاری نمی شود، نه این چنین نیست. ما نحنفی از قبیل شک در رافع هست، ملکیت حاصل شده در رافع. رافع چیه؟ رجوع هست دیگه. شک می کنید، شک در رافع هم خودش چند قسم است دیگه؟ 5 قسم است. شک در اصل وجود رافع یا در رافعیت الموجود، اینجا هم رافعیت الموجود است دیگه، چون یه چیزی وجود یافته. چه چیزی وجود یافته؟ رجوع. ما شک می کنیم این رجوعی که تحقق یافته رافعیت دارد یا رافعیت ندارد، استصحاب ملکیت را می کنیم. این
خب ما چیه؟
شک در مقتضی رو چجوری علت کردیم؟ علتش این است که اینجا ما در رافعیت رجوع شک میکنیم، بلا اون ملکیت قابلیت بقا را چیه؟ داره. ملکیت اذا حدثه 100 سال هم میتواند ادامه و استمرار پیدا کنه، مگر اینکه رافعی بیاد. اینجا رافع چیست؟ اگر رافع باشد رجوع هست. آیا یعنی عجب شک در رافع هم دقیق نیست، ها بگم شک در رافعیتون موجود، چه آیا مثل مزی که بعد از بول خارج می شود میگیم آیا رافعیت دارد یا نه؟ بله دیگه، بله دیگه، طبق مبنای مرحوم آخون فرقی نمی کنه چه شک در مقتضی باشد چه شک در. حالا شما نگاه کنید این مراجعه کردن ها واقعا مفید است دیگه، ممارست همین است. شما نگاه کنید چرا مرحوم شیخ بفهمند در شکی در مقتضی استصحاب جاری نیست، ولی در شکی در رافع استصحاب جاری است. از یک کلمه چی در روایت وارد شده لا تنگز، از این نگز، از ماده نگز استفاده می کند. و چگونه استفاده می کند اون را مراجعه کنید.
من چی می‌تونم
خود شیخ هست
نه نظر مقتضی شکل
چی کسی نگفته میگه شاید یه نفر توهم کند دفعی توهم میکند دیگه خب جواب دوم اینا چی میگفتن استصحاب جاری نمیشود جواب دوم این است که آبا چه کسی گفته ما دو نوع ملکیت داریم ملکیت لازمه و ملکیت چی؟ جار ما یه نوع ملکیت داریم ملکیت ملکیت است دیگه این جواز لزوم از احکامی است که شارع این را حکم نموده در حقیقت ملکیت اصلا دخالتی ندارد ان انقسام الملک انقسام ملک به متزلزل و مستقر این نیست به اعتبار اختلاف فی حقیقته نیست به اعتبار اختلاف در حقیقت ملک حقیقت ملک مختلف نیست پس این اختلاف از کجا ناشی شده و انما هو به اعتبار حکم شارع علیه در بعضی از مقامات شارع حکم کرده به زوال ملکیت زائل می شود به رجوع مالک اصلی مثلا در بیع خیاری شارع گفته ذوالخیار رجوع کند ملکیت از بین می رود ببینید اینجا دیگه کلی وجود ندارد ها تا استصحاب در اون جاری بشود بلکه در چه چیز استصحاب جاری بشود در همون ملکیت شخصیه خب اگر دو نوع ملکیت نداشتیم پس ملکیت کلی نیست که دو فرد و دو نوع داشته باشد خب پس ما استصحاب را در کلی جاری نکنیم در بالا در جواب اول گفتن استصحاب را در چه چیزی جاری میکنیم کلی الان میگه نه ملکیت دو قسم نیست که جامع و کلی داشته باشد تا ما بخواهیم در اون استصحاب جاری کنیم پس ملکیتی که حاصل شده چنو ملکیتی بوده ملکیت شخصیه بوده نه ملکیت کلیه همون ملکیت شخصی را که برای آخذ این کتاب حاصل شده ما میتوانیم همون ملکیت را استصحاب کنیم و منشأ این اختلاف حقیقت سبب مملک هست نه اختلاف حقیقت ملک کدوم اختلاف؟ این که شارع گفته میتوانی رجوع کنی یا نمیتوانی سبب اینجا مختلف هست اینجا انشاءالله فردا توفیق صلی الله علیه و سلم